های کشورمون در حوزه پیشرفت برای مدیریت منابع آب، برای کشاورزی، برای مدیریت بحران، هم در مجامع جهانی با افتخار طرحش میکنیم دستاوردهای جوانان ایرانی رو، هم به جدیت پیگیریش میکنیم. خب ما ماهواره‌ای به وزارت دفاع ندادیم که بخواد ماهواره پرتاب بشه. این ادعایی هم که این در واقع افراد مطرح میکنن مبنی بر این که برنامه در مدار قرار دادن ایران با شکست مواجه شد، خب اصلا ماهواره هنوز تحویل نشده که بخواد در مدار قرار بگیره که با شکست مواجه شد. این که در پایگاه سمنان چه اتفاقی افتاده و این عکس که منتشر شده، خب طبیعتا من اطلاعی از پایگاه سمنان ندارم، ولی خب قطعا ارتباطی به برنامه ماهواره ایران نداره که حالا یه عکس منتشر کردن گفتن این عکس یک اتفاق میخواسته بیفته، حالا یک کیفیت داره. دیروز هم من پاسخ دادم به خبرنگاری که در رابطه با این مسئله پرسید، گفتم این ناهید ما اینجاست، صبح بخیر هم میگه به همه مردم دنیا، اما اگر کسانی تصویر دارن و ادعا دارن که تصویرهای با کیفیت در اختیار دارن، یک زمانی چالش میکردن که پهپاد ما رو نیروهای مسلح ایران در آبای بین‌المللی زدن. ما ادعا داشتیم که اینها تجاوز کردن به آبای ایران و پهپادشون زده شده. اگر اونا در انفجار ادعایی ادعا میکنن که انفجاری در سمنان قرار گرفته و بعد با حالت طعنه میگن ما دست نداشتیم در این موضوع، اما ما اطمینان خاطر بهشون میدیم که وقتی تجاوز کردن به آبای سرزمینی ما، نیروهای مسلح ما پهپاد اونا رو ما ساقط کردیم. اینا اطمینان داشته باشن، اگه اونا شک دارن اطمینان داشته باشن که اون پهپاد اونا رو نیروهای مسلح ما وقتی تجاوز کردن ساقط کردن، با موشک ایرانی هم ساقط کردن. این برای اطلاعشون. ثانیاً هم اگر تصاویری با این کیفیت دارن، خب تصویر لحظه انهدام پهپاد و نقطه‌ش رو منتشر کنن. ما این پیشنهاد دادیم، گفتیم بالاخره اینم مفیده براشون که این تصویر رو منتشر
کنه. بنده این جوابتون که جواب دندان شکنی هم بود،
افکار عمومی دنیا توضیح کردن. بله بالاخره اونا تجاوز کرده بودن یا نکرده بودن، این همه فیلم و نقاشی لازم نبود بکشن. آقای نتانیاهو معمولا همیشه معروف به نقاش، اون نقاش خیلی خوب نیست، یه شکلای بد بهش یاد دادن معمولا میاد میکشه. خب بیاد این تصاویر با کیفیت مال اونجا منتشر بکنه و در اختیار افکار عمومی جهان قرار بده. این در هر حال شفافیت تو این مسئله فکر میکنم بهترین مسیریه که میشه پیش رفت، چون مسیر علمی کشوره و ما به جوانامون که این کارو میکنن افتخار میکنیم. دستاورداشون هم خیلی با افتخار پوزشون میدیم. آقای حسینی سه ماهواره داریم میسازیم، انشالله چهارمیش هم قراردادشو داریم میبندیم. خیلی هم میخوان اطلاع داشته باشن بدونن اونو با دقت یک متر داریم میسازیم.
عالی.
میخواد خوابشون هم نبره نبره. اما این مسئله که ادعا کرده بودن برنامه ماهواره ایران با شکست مواجه شده، خیر این گونه نیست، این اتفاق رخ نداده. ماهواره آماده است، هر زمانی که وزارت دفاع اعلام بکنه ما ماهواره رو تحویل میدیم، آمادگی داشته باشه ناهید آماده است و تحویل میدیم و انشالله که این ماهواره با موفقیت در مدار قرار بگیره
به امید خدا انشالله. آقای مهندس فقط کوتاه بفرمایید که چون اعلام شد ناهید یک
البته عرض کنم یه لطف بزرگی هم آقای ترامپ کرد، اونم ناشی از فکر کنم یه جاهای لطف خداست.
خب
اون این بود که ایشون از کانال همه رسانه‌های دنیا و همه اعلام کرد که ایران در حوزه فضایی داره پیشرفت میکنه. ما هم تشکر میکنیم بابت این در واقع حماقتی که
حالا تیتر میزنن تشکر وزیر ارتباطات از رئیس جمهور آمریکا.
بله برای حماقتی که هم.
آره واقعا دستتون در نکنه. آقای مهندس فقط یه کوتاه میفرمایید که چون ناهیده یک گفته شده که ماهواره مخابراتی دقیقا قرار است که چیکار انجام بده؟
با مفهوم موبایل هایی مثل موبایل های ماهواره‌ای سوریا یا ایریدیوم.
بله بله
نمیدونم چقدر آشنایی.
بله من تا مدت ها همکار من توی ارتباطات خارجی استفاده میکرد.
بله معمولا مثلا 100 تا ماهواره مخابراتی در لایه ارتفاع پایین، ارتفاع 500 مثلا بالای 500 تا 1000 کیلومتر لایه لئو، اینها دور و قرار میگیرن در هر لحظه در هر نقطه از دنیا. مثلا دو تا از این ماهواره ها قابل رؤیت هستن و ارتباطات لازم برای اون نقطه رو فراهم میکنه. ساخت منظومه مخابرات یکی از پروژه هاییه که در سند چشمنداز توسعه فضای ایران دیده شده. خب هاضمه اون تحقیق و پژوهشه. ناهید اولین ماهواره پژوهشی مخابراتی ماست. باند ارتباطات در باند UHF و در باند KU رو ارتباطات مخابراتی رو در واقع پشتیبانی میکنه. میتونه در هر لحظه‌ای که در نقطه‌ای قرار میگیره ارتباط دو ایستگاه زمینی رو با هم دیگه تو همون منطقه فراهم بکنه. ضمن این که ارتباطات فضایی بین ماهواره خود و ماهواره بغلیش هم میتونه فراهم بکنه، یعنی هم ارتباطات ماهواره هوایی به زمینی و هم ماهواره به ماهواره، هر دوتا رو میتونه در واقع برقرار بکنه. خب طبعا ناهی تنها سلان ارتباط ماهواره بغلی رو نمیتونه، بله. تکنولوژیشو توسعه دادن. اولین بار در ماهواره های ایرانی از ابتدا که توسعه داده شده، باز شدن سلول های خورشیدی روی این ماهواره وقتی در مدار قرار گرفت در واقع سلول های خورشیدیش باز میشه. خب حرکت های مکانیکی معادلاتش در فضا با اون چیزی که در زمین هست خیلی متفاوته، بنابراین اولین باره که روی این ماهواره داره استفاده میشه. زمینه که حالا یک دوربین هم با اهداف سنجشی روش هست، البته ماموریت اصلی ماهواره ماموریت سنجشی نیست، عکس برداری نیست، ولی یک دوربین هم روش قرار داده شده. این ماهواره اگر که تستش موفقیت آمیز باشه در تکمیل حدود در مدار 25 کیلومتری قرار میگیره. دو ماه تا دو ماه و نیم میتونه در مدار باشه برای انجام فعالیت های تحقیقاتی. اگر به فضل خدا موفقیت آمیز باشه در مدار قرار گرفتنش، ما رو یک گام بزرگ پیش می‌داره به سمتی که ما حرکت بکنیم برای داشتن منظومه. یعنی بعد از اینکه این اتفاق به صورت موفقیت آمیز افتاد، ما میتونیم شروع بکنیم تولید ماهواره‌هایی که منظومه رو برای ما ایجاد بکنن و ما بتونیم یک شبکه ارتباطی مناسب در فضا داشته باشیم.
خیلی از شما متشکرم آقای مهندس جهرمی از این که در این گفتگو شرکت کرد.
قربانت آقای.
خدا نگهدار. گفتگوی زنده پارک شهر رادیو تهران رو شنیدید شنوندگان محترم با وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات آقای مهندس آذری جهرمی.
بله، بخشی از برنامه پارک شهر مختص گفتگوی سید حسین حسینی با وزیر محترم ارتباطات بود که با هم شنیدیم. امیدوارم لذت برده باشید. کماکان همراه شما هستیم از رادیو تهران در برنامه تهران 24. دوستانم در پیام ها فرمودند که لطفا موسیقی بی کلام کیف انگلیسی رو پخش بکنید. سرکار خانم دنیا، خانم صدیقه از تهران تیتراژ آهنگ اول و آخر سریال پس از باران رو خواستند. در ادامه سرکار خانم مینا از خیابان آزادی همراهی میکنند ما رو، موسیقی محلی خواستند، موسیقی کرمونی خواستند. چشم. مریم خانم محمدی هم همراه ما هست، 71-64. در ادامه گفتن که سلام آقای مقدم عزیز، شب شما خوش. شب شما هم خوش. من موسیقی بی کلام همه نوعش رو دوست دارم و گوش میدم و با کلام هم هر موسیقی فیلم که محمد اصفهانی عزیز خونده باشه دوست دارم و گوش میدم. سرکار خانم فرشته از 15 خرداد، شنونده همیشگی رادیو تهران. آقای حمید کلیوند از روستای انوج ملایر گفتن هر شب برنامه‌تون رو گوش میدم. برنامه ما داشتن شما قطعا افتخار میکنه. 0795 بوی پیراهن یوسف رو خواستند. خانم فاطمه از تهران شنونده ما هستند. سرکار خانم مینا ارغشی از تهران هم ما رو میشنوند تا ساعت 2 بامداد. مشتبه آقا خان از ورامین، حسن آقای فیروز آبادی گفتن موسیقی فیلم ترن و موسیقی فیلم سفیر، خانم هند 14 ساله از تهران سر شنونده ما هستند، احمد احمدوند داننده کامیون از ملاگیر. حالا اگر واقعا مفهومی نوشته باشن که خوب نوشتن واقعا، و امید دارم که مفهومی نوشته باشن. موسیقی سریال دلنوازان، امیر ورزگر از تهران. موسیقی بی کلام سریال مادرانه هم بد نیست، 6373 فرمودند. موسیقی بی کلام سریال مادرانه رو دوستان اگر داریم، بله حتما پخش خواهد شد. خانم مهسا فراهانی از خزانه بخارایی تشکر کردن از برنامه، قطعا وظیفه ما هست. کامران از شهرداری منطقه شش هم همراه ما هست و ما رو میشنوه. نقدن یه موسیقی با کلام محلی تقدیمتون کنیم، بختیاری به نام شیرعلی مردون با صدای رحیم عدنانی، بشنویم لطفاً. برمیگردیم همراهتون هستیم.
شمشیرعلی مردون، شمشیرعلی مردون، طلای بیگش بزنیم بر چیزنه، به آسمون تش مندلی وای شیرعلی مردون. دشمنون زبر ما چاره نداره، دشمنون زبر ما چاره نداره،
سر تنگ تا ته تنگ، تانک و زره پوش ما بین شال و خوا، خیلی زنه جوش من دلی وای شیرعلی مردون.
شمشیرعلی مردون، شمشیرعلی مردون، طلای بیگش بزنیم بر چی زنه، به آسمون تش مندلی وای شیرعلی مردون.
که لباسا کیستن یرامونه
به خاکی ممدلی وای شیرنی مردم. بشمنون زبر ما چاره نداره، بشمنون زبر ما چاره نداره، زهی پوش ما بین شال و خوا، خیلی زنه جوج من بگی وای شیر علی مردون.
بله، یک موسیقی بختیاری تقدیم شما شد با صدای رحیم عدنانی با نام شیرعلی مردون. امیدوارم که باب تب بوده باشه. اما میخوایم بریم سراغ برنامه تهران کلینیک که هر روز از ساعت 10 تا 10 و 30 دقیقه صبح به صورت زنده پخش میشه و سرکار خانم شوقی همکار خوبم همچنین سرکار خانم نیرومند گوینده های این برنامه هستند به تهیه کنندگی سرکار خانم آصفی و امیر بنی هاشمی. بخشی از تهران کلینیک رو با هم میشنویم.
مهمانمون پشت خط ارتباطی هستن، کارشناس اجتماعی آقای زمانی. سلام عرض میکنم خدمت شما.
من هم عرض سلام دارم آقای زمانی.
سلام و عرض ادب خدمت سرکار خانم نیرومند، جناب آقای اربرزی عزیز و شنونده های این برنامه خوب، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای زمانی، چند دقیقه پشت خط باشید، ما یه گزارش مردمی داریم در مورد همین عملهای نامتعارف، بشنویم برمیگم شما هم بسنم.
بله حتما، خواهش میکنم.
یکی از فامیلای ما این عمل معده رو انجام داده بود، در واقع یه حلقه گذاشته بود توی معده‌اش که معده‌شو جمع کنه، غذا بیشتر از مقداری نخوره. خیلی بامزه بود، نمیدونم چرا
جای این بامزه بود. سلام به شنونده های برنامه تهران کلینیک. تا اومدم با این جوان صحبت بکنم راجع به عملهای عجیب و غریب، رفت سراغ این موضوع. حالا چه عوارضی براش داشته؟ خطرزا نبوده؟
خطرزا خیلی فعلا حالا نمیدونم، خبر راستش ازش ندارم که بدونم، فقط میدونم که دوباره برگشته حالت قبلی، هیچ فایده‌ای که براش نداشته. هیچ،
به هدف لاغری این کار انجام.
آره به هدف لاغری.
چند کیلو بوده؟
تقریبا نزدیک 150 کیلو بود.
و تاثیر داشته؟
تاثیر نه، فقط همینجوری انگار یه کار اضافه‌ای به بدن خودش آسیب زده، تموم شده رفته.
و چیزی از این که پشیمون شده باشه شنیدی ازش؟
پشیمون شده؟ نه، انگار مثلا انگارم واسش فایده نداره. یعنی فکر کنم یه چیز می‌گیرن این آدم‌ها که هی میخوان لاغرشن، خیلی انگار تو ذهنشون یه چیزی به وجود میاد که هی باید هر چی که دم دست میبینن عمل کنن، مثلا عملی که مثلا چربیشونو به هم میدارن، یه بار چربیشو برداره یه بار حلقه بذاره، هی میره سراغ همینا همش.
خودت چی ارزیابی میکنی یه همچه اتفاقایی رو؟
نه من راستش کلاً عمل کردن رو تو هیچ زمینه قبول ندارم، مخصوصا برای زیبایی، حالا هر چی باشه اینو قبول ندارم. چون فرضاً مثلا اگه دماغمون بینیمون یه مدلی هست که حالا خودمون خوشمون نمیاد، بالاخره کسی که خلقمون کرده میدونسته که این بهترین چیزیه که شاید بهمون بیاد و من اینو خیلی بهش احترام میذارم و قبولش دارم.
بسیار خوب، گزارش رو شنیدیم، گزارش خانم قربانپور رو بفرمایید.
آقای زمانی گزارش رو شنیدین؟
بله بله، بسیار مورد جالب و شگفت‌انگیز بود.
خواهش میکنم آقای زمانی، ما امروز از نگاه اجتماعی داریم این موضوع رو بررسی میکنیم. به نظر شما برای اینکه وارد بحث بشیم، چه اتفاقی در سالهای گذشته در جامعه در جریان بوده که ما این روزها شاهد افزایش گرایش برخی افراد به عملهای زیبایی، اون هم عملهای زیبایی نامتعارف هستیم؟
خواهش میکنم. همونطوری که اشاره کردین، بحث جسم محوری، توجه افراطی به جسم متاسفانه توی سالهای اخیر توی کشور ما خیلی پررنگ شده و نه تنها یه طیف قابل توجهی از خانم‌های محترم، بلکه آقایون محترم هم به سمت اعمال جراحی زیبایی رفتن و همانطور که شما اشاره کردین بعضی از این اعمال اینقدر در واقع موضوعات خاص دارن و اینقدر حاشیه دارن که نمیشه در رسانه اسمی از اونها به زبان آورد. اما واقعا آیا لزوماً همه اونهایی که عمل جراحی زیبایی انجام میدن زشت هستن؟ پاسخ منفیه. خیلی هاشون زیبا هستن و با عمل جراحی دنبال زیباتر شدن هست. برای این دسته بهتره بگیم عمل جراحی زیبایی تری، یعنی در واقع یک دنبال یک تکاملی فوق تکامل هستن. ایران اکبر اول دنیا به برخی آمارها رتبه اول جراحی زیبایی تا دنیا رو داره. جراحهای پلاستیک بر این مبنا در ایران جزو اقشار پردرآمد بودن. حالا انواع اعمال جراحی برای خانم ها و آقایون هم هست که خب من از اسامیش عبور میکنم اگر شما اجازه بدید. اما در این بین متاسفانه هستند افرادی که فقط به یک عمل جراحی زیبایی اکتفا نمی کنند، چندین عمل رو روی خودشون انجام میدن که به نوعی معتاد اعمال جراحی زیبایی شدن و این اعتیاد نوعی خودآزاری به شما میده. اما چرا تو کشور ما این حجم از نارضایتی از بدن یا ظاهر یا در اصطلاح اختلال استرایت بدن وجود داره؟ دلایل متعددی رو میشه برش مورد. اولین موردش به نظر من برمیگرده به مباحث مربوط به سوء تغذیه و فقدان مشاوره‌های تخصصی ژنتیکی. در کشور ما خیلی جا نیفتاده که قبل از اینکه پدر و مادرها اقدام به فرزند آوری بکنن، مشاوره‌های ژنتیک برن پیش متخصص ژنتیک مراجعه بکنن و یک برنامه غذایی از یک متخصص تغذیه بگیرن و تلاش بکنن برای اینکه در واقع فرزندی داشته باشن. ما در روایات دینی هم داریم که اشاراتی به این موضوع ها شده که اهل بیت ما و پیامبر ما اشاره کردن و تاکید کردن که به عنوان نمونه برای زیباتر شدن فرزند از فلان میوه از فلان غذا استفاده بکنید. اما خب به مرور زمان این دانش در کشور ما مهجور مونده و متاسفانه ضعیف هست.
خب آقای زمانی من میونه کلامتون، این روزها برخی خبرهایی میشنویم که مثلا افرادی رفتن عمل زیبایی انجام دادن اما آسیب‌هایی به جسم خودشون وارد شده، یعنی طرف یک عملی رو انجام داده بعد دیگه هی اومده این عمل رو تکرار کرده متاسفانه برای اینکه به اون شکل ظاهری خودش برسه، اما اینقدر آسیب به بدنش زده شکل و فرم استانداردش خارج شده.
بله
و دیروز هم اتفاقا ما صحبت میکردیم با معاون وزیر بهداشت، گفتن که مردم باید هم مواظب به هزینه‌های هنگفت باشن هم مواظب به مراکز زیرزمینی.
بله دقیقاً همینطوریه. من الان راجع به این موردی هم که شما فرمودید حتما یه اشاره میکنم. مورد دوم این هست که ما به لحاظ جامعه شناختی ملت احساس و ملت شعر هستیم نه ملت فلسفه، یعنی این که ما چون افرادی هستیم که احساس در وجود ما قویه طبیعتاً ممکنه خیلی جاها تصمیمات احساسی بگیریم که بعد اعمال جراحی زیبایی با توجه به پیوندی که با احساس و مباحث زیبایی شناختی داره مرتبط به این موضوع هم هست. مورد بعدی قدرت تبلیغات شبکه‌های سرمایه‌داریه. با تولید و ساخت عروسک‌های باربی در سال 1959 ترغیب و تبلیغ برای داشتن یه مدل دیگه از ظاهر و از جسم رسمیت پیدا کرد. متاسفانه سلبریتی‌های خارجی و سلبریتی‌های داخلی هم خواسته یا ناخواسته بازاریاب‌های این شبکه‌های سرمایه‌داری در جهان هستند و الگوسازی می‌کنند.
دقیقاً الان تو شبکه‌های اجتماعی خیلی مشاهده میشه متاسفانه برخی هنرمندان و چهره‌های مشهور میان تبلیغ یک کلینیک زیبایی رو انجام میدن.
بله و اصلاً جناب آقای البرزی عکس‌ها و فیلم‌های عزیزان از خودشون می‌ذارن، عملاً رقابت در به نمایش گذاشتن نوع اعمال جراحی زیباییه. یعنی این دوستان اعمالی که به لحاظ جراحی زیبایی رو خودشون انجام میدن رو میان و با عکس‌های مختلف و تبلیغات مختلف ترویج میکنن و این رو تبلیغ میکنن. خب مبالغ بسیار شگفت انگیزی در سطح جهان و در ایران به واسطه همین اعمال جراحی زیبایی جابجا میشه که خب این هم جای بحث داره. مورد دیگه موضوع فناوری هست آقای البرزی. در کشور ما بالاخره ورود فناوری و نرم افزارهایی مثل فتوشاپ و نرم افزارهای ویرایش عکس و اینها خیلی میتونه مؤثر باشه در اینکه افراد و افراد حساس مخصوصا به این فکر بکنن که میتونن ظاهر دیگری داشته باشن، قیافشون میتونه مدل و شکل دیگری داشته باشه.
درسته.
یکی از دلایل دیگه هم بحث تنش‌ها و معضلات اجتماعی هست که به طور طبیعی معضلاتی که در هر جامعه‌ای فردی وجود داره به لحاظ کمبودها، چه به لحاظ کمبودهای فردی چه به لحاظ کمبودهای اجتماعی، میتواند مؤثر باشه در اینکه افراد ترغیب بشن به سمت اعمال جراحی زیبایی. اما متاسفانه آسیب‌هایی که این موضوع در بر داره حتما قابل چشم پوشی نیست. ابتلا به انواع اختلالات جسمی و روانی یکی از تبعاتشه، یعنی ما در واقع هزینه میکنیم، پول میدیم برای اینکه زیباتر بشیم در ظاهر، اما دیگری رو به جون میخریم و هزینه دیگری رو به در واقع نظام سلامت، به خودمون، به خانواده هامون تحمیل میکنیم.
آقای زمانی، میونه کلامتون این موضوع که اشاره کردید، اتفاقا همین الان یه خبری من دیدم که در شبکه‌های اجتماعی هم داره پخش میشه. دختر 18 ساله تهرانی همزمان با جراحی زیبایی بینی مرگ مغزی شد. حالا البته دلایلش اعلام نشده، شاید دلایلش خطاهای پزشکی باشه، اما به دلیل همین جراحی زیبایی بینی بوده که متاسفانه جان خودش رو از دست داده.
واقعا متاسفانه داره و قابل بسی هست این موضوع. حالا من این رو نمیدونم آیا اگرزی که در کشور ما قانون سنی وجود داره برای اعمال جراحی زیبایی یا نه، اما در مثلا کشورهای دیگری مثل آلمان و یا کشورهای دیگه چون اطلاع دارم این قانون وجود داره که افرادی که بالای 18 سال باشن میتونن دست به این اعمال بزنن.
درسته.
خب نگران کننده است و ناراحت کننده است. بالاخره این خانم جوان میتونه یک مهندس خیلی خوب باشه، یک معلم خیلی خوب باشه، یک خدمتگزار برای جامعه باشه، یک مادر خوب باشه در جامعه، بله، یک دختر خوب، یک خواهر خوب، و همه این نقش ها رو به واسطه این که در واقع این عمل رو انجام داده و احتمال بسیار زیاد شاید مراجعه کرده به جاهایی که هزینه کمتری میگیرن و مراکز حرفه‌ای هم نیستن، چون متاسفانه اینقدر این کار سود آور هست که افراد مختلفی و جاهای مختلفی
به صورت زیرزمینی حتی این کار
دقیقاً میکنن. به صورت زیرزمینی این کارها رو میکنن و اینطوری آسیب میزنن به هم خود افراد، هم به جامعه و هم به نظام سلامت.
بسیار خوب، ممنونم از مباحثی که مطرح کردید آقای زمانی.
خواهش میکنم،
ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه های بعدی.
خیلی متشکر از شما، خدا نگهدارتون باشه، روزتون بخیر باشه.
خدا نگهدارتون.
بخشی از برنامه تهران کلینیک تقدیم شما شد. سرکار خانم مریم از آزادی، خانم مریم محمدی از آزادی فرمودند که برنامه تهران کلینیک بسیار آموزنده است و اطلاعات مفیدی بهمون میده، چون تقریبا خیلی هامون یه جوری باهاش درگیر هستیم. خدا رو شکر میکنم که مورد پسند شما واقع شده. میخوایم بریم یک موسیقی با کلام محلی بشنویم، موسیقی تیتراژ میرزا کوچک خان با صدای ناصر مسعودی که قطعا برای شما خاطر انگیز هم هست. سرکار خانم مهری از نارمک غیر از بی کلام سرزمین های شمالی موسیقی با کلام محلی شمالی با صدای ناصر مسعودی درخواست کرده بودند. دو تا درخواست دیگه هم داشتیم از موسیقی های محلی خطه شمالی کشور که الان با شما میریم و میشنویم و لذت میبریم.
چقدر جنگل